ببینید
در المناظر،
در المناظر آفرین، لان البصر ليس يدرك من البصر بمجرد الحس الا الضوء واللون، همون چیزی که تو تلفن هم کردم، یعنی اینجوری نیست که چشم فقط رنگ و نور رو ادراک بکنه، الذين في المبصر فقط این دو تا رو نه، فاما باقی المعانی التي يدرك البصر من المبصر كالشكل والوزن والعزم والحركه وما اشبه ذلك فليس يدركها البصر بمجرد الحس وانما يدركها بقياس و امارات. این دقیقا همون چیزی که توضیح دادم، یعنی ایشون میگه شما در این ادراک بصری خودتون فقط رنگ و نور رو نمیبینی، خیلی چیزای دیگه هم میبینی، دونه دونه اینا رو احسا کرده. ببین من برام روش ابن هیثم مقدم و حالا یه خود با احتیاط میگم خیلی مهمتر،
همون روش استقرایی،
روش آفرین استقرایی و تجربی و تجربی. منتها ببینید خیلی جالب بحث میکنه، میگه این که مثلا ما تو این قلم رو به استقرا و تجربه وارد میشیم، نه اینکه عقل رو تعطیلش کنیم، نه اینکه عقل رو ببندیم، نه، شما از استقراءات ناگزیر باید به احکام کلی برسی و اونجا اصلا حکومت مطلق عقله، اصلا عقلانیته. یعنی شما وقتی حکم صادر میکنید، پشتوانه این حکم، صدور حکمتون عقله. فلذا میدونید تلفیق عقل و تجربه است که ما رو به ادراک دقیق تر پدیده ها میکشونه، نه این و نه اون. به هر حال این رو قبلا بحث کردم و الان اگر امشب هم جمع بدتی بخوایم تمام بکنیم بحثو، باید خدمتتون عرض بکنم که بگذریم از برخی موارد دیگر و من مستقیم برم سراغ حس. فقط چیزی که الان ما متوجه شدیم اینه که ابن هیثم میگه هنگامی که ما ادراک بصری داریم از یک شی، فقط رنگ و نور اون شی رو ادراک نمی کنیم، علاوه بر این دوتا 20 تا دیگر هم هست، مثلا تاریکی یا مثلا همون زیبایی یا قبح، همه اینها هستش در این کتاب، اونها هم ما احساس میکنیم. اون وقت بعد از اینکه اینا رو دقیق میدونید، برداشته توی تقریبا 100 صفحه اینا رو قشنگ توضیح داده دونه دونه، یعنی اینقدر ماشاءالله اون زمان حوصله داشته اینها رو دقیق که شرح داده
و تمام اینا فکر کنم از دوی آزمایش و این اتفاق افتاده.
آره،
این
آره،
نیستش که
آره.
نشسته نوشته
مالکلا و... ببین مثلا نگاه کن جمعه دیتی خوب شد اینو گفتید، این جمله چیزو گوش کنید، جمله اومبرتو اکو رو، چون من همش دائم دارم بین این دوتا رفت و آمد دارم دیگه، بین
قرن که داره میگه اون
آدم بوده. ببین میگه که سپس ویتلو میکوشد شرایط برونگرایانه را مشخص و اعلام نماید. این جمله یعنی چی از لحاظ علمی؟ یعنی اینکه ویتلو داره تلاش میکنه اون شرایطی که بیرون شما، یعنی همون محسوسات، همون اینکه زیبایی یک امر محسوسه، میگه که ویتلو داره تلاش میکنه شرایط برونگرایانه را مشخص و اعلام نماید. در از کی داره تلاش میکنه؟
ابن هیثم.
آفرین، ابن هیثم. و از شکل، ببین، و از شکل و حالات اشکال قابل رؤیتی که موجب میگردد ماهیتی خوشایند داشته باشد سخن میگوید. یعنی از اون اشکالی صحبت میکنه که ماهیت خوشایند دارن، یعنی در وجود شما سبب احساس لذت میشن. لذت هنگامی در وجود ما قرار میگیره که ما امر زیبا رو ببینیم، یعنی زیبایی عامل ظهور لذت در جان ما، در نفس ما. خب بعد خواصی ساده مانند عظمت، به همین دلیل است که به نظر او ماه تا بدین حد زیباتر از ستارگان است. ببین این دقیقاً چیزی است که ابن هیثم در همین خدمتون عرض بکنم المناظر دقیقاً ذکر کرده. و اصلا حالا میگم همه اینها رو دونه بدونه میخونم. فاما ان هذا المعاني الجزئيه التي تفعل الحس منفردا و اعنی به قولی تفضل هست ای تو صرف نفس احتسان صورت المستحسنه و ذالک ان زوی، مثلا نور زیبایی رو در حقیقت ایجاد میکنه تو روح ما، ولی ذالک تستحسن الشمس بالیسیر من التأمل، ولی ذالک تستحسن الشمس والقمر والکواکب، و به همین دلیله که خورشید، ستارگان و ما در ذهن و روح شما زیبا جلوه میکنند، چون عامل نوری هستند. یعنی میدونید شما وقتی این کتاب ویتلو رو میخونید و بعد روایتی که اکو از ویتلو داره رو بررسی میکنید، میبینید دقیقا جزئیات اصلی مسئله مال جناب ابن هیثم. به همین دلیله که من میگم ما ناگزیریم ریشه ها و اون مبانی اصلی این ایده های غربی رو حداقل در این بود، تو مسئله نور و تو مسئله زیبایی در عصر آکوئینی بنده مدعیم به دلیل ترجمه کتاب المناظر و بنا به استدلالی که دارم به آراء در حقیقت اکو میکنم، آراء مسلمان ها در اندیشه غربی تأثیر لازم خودش رو گذاشته.
خب من اینجا پیامک‌ها رو بعضیش رو بخونم تو این فاصله شما به نفسی بگیرید.
خواهش می‌کنم.
بعد بعدش جواب بدید. متعالی خود نفس بیشتر بگیرید. سلام. چه کنیم که درک ما از زیبایی افزایش یابد؟ خیلی ممنون به خاطر برنامه خوبتون.
خب ببینید، اولین و به نظر من ضروری ترین مسئله ادراک اون مبانی است که تو فلسفه و عرفان در تو و حتی علم در تو زیبایی وجود داره. یعنی میدونید الان همین بحث دو سه هفته ما خیلی ذهنیت ها روشن کرده، یعنی حداقل برای خیلی از دوستان شنونده این سوال ایجاد شده که حقیقتا زیبایی امر بیرونیه یا امر درونی
یا هر دوش
و اینکه مثلا چرا حافظ میگه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن، منی که چشم پاک دارم و در ساحت این چشم پاک همه عالم برام مجلای حق و زیباست. ببین از یک طرف عرفان یه نگاه اینجوری داره، میگه که قلب تو پاک کن جامد. تو همون قصه ای که مولانا میاره تو دفتر اول مثنوی، جدال چینیان و رومیان در نقاشی که متأثر از احیاء العلوم غزالی هست و اینها، ببین تو به روایت مولانا رومیا صیقل میزنن و چینی ها رنگ استفاده میکنن، البته در روایت این چیز امام محمد غزالی عکسها، ولی مولانا حالا به دلائلی این رو جابجا میکنه. اما حالا اصل مسئله اینه، عمق مسئله اینه که این دل وقتی شفا، اون دیواری که رومیا صیقل میزنن، صوفیان رومیان آن صوفیاننده پدر، در حقیقت جان تزکیه شده خودشونه، این دل پاک شده است و دل هنگامی که پاک شد آینه جلال و جمال خدا میشه. این یه روایت از زیباییه. یه روایت هم ابن هیثم و فلاسفه دارن. میخوام عرض بکنم یکی از اصلی ترین مسائل مربوط به این سوال و اینکه چیکار بکنیم، ابتدا آشنایی با تعاریف حقایق و معارفی است که در رابطه با زیبایی بیان شده در علوم مختلف. اون وقت راه بنمایدت که چون باید رفت. یعنی هنگامی که این شنونده محترم وارد این عرصه شدن، اون وقت دقیقا خود راه هدایت میکنه. چه میدیدی تو علم و معرفت و عرفان یه صفتی وجود داره، این صفت رو خداوند ذاتی اینها قرار داده. اون صفته چیه؟ اون صفته اینه که اینها فی نفس راه نماند، فی نفس دلیلند. یعنی علم در ذات خودش دلیله، دلیله یعنی نوره، نوره یعنی مسیر تو برات روشن میکنه. العلم نورون، العقل نورون، العرفان نورون. میدونی اینا فی حد ذات نورن، فلذا کافی ما دقیقا تسلیم خودمون رو و ارادت خودمون رو به این مسیر نشون بدیم، خود علم دست ما رو میگیره. ببینید همه موساهای عالم دنبال خضرشون میگردن، واقعا نمیگردن.
چرا؟
همه مریدهای عالم دنبال مرادشون میگردن. لازم هم نیست چراغ دست بگیرن و راه بیفتن تو کوچه خیابونا و
درون
خودشون روشن بکنن. اون وقت به قول عیسی مسیح تو انجیل در وقت مناسب کلمات مناسب عطا خواهد شد. اینو قبلا با
یا همون سیمرغ سیمرغ
عطار
چون سیمرغ رفتند به سیمرغ رسیدن که خود بودن،
خود بودن. آفرین. مهم اینه که میدونید ارادتی بنما تا سعادتی ببری، یعنی تا این صورت نگیره اصل مسئله رخ نمیده. واقعیت ما اخلاص، من جمع دهتی خیلی رو خلوص علمی و اینا میگم الزامن عرفانی هم نیست، خیلی رو
خلوص خیلی واقعی خیلی
آفرین. یعنی من علم رو برای علم بخوام، نه برای تفاخر، نه برای اظهار فن، اتفاقا زمینم میزنه. ببین تایتانیک رو بشر میسازه، اسمش هم میگذاره قول، اصلا تایتان یعنی قول آسا، درسته؟ نه. چون تو اون زمان بزرگترین وسیله بود، وسیله دستساز بشر
که حرکت میکرد،
که حرکت میکرد. آفرین. اینو میندازه، اینقدرم به خودش مغروره که یک سوم چیز برمیداره، کشتی نجات برمیداره، از اون قایقای نجات برمیداره، و ثانیاً یه ملوانی که این تو تاریخ تایتانیک مشهور شد میگه حتی خدا هم نمیتواند این رو غرق بکنه. و غرق شد. دو روز بعدش، چند ساعت بعدش غرق شد. این کشتی بگه، این کشتی غرور بشر بود. اونی که علم و دنبال تفاخرشه و دنبال اظهار فضلشه، اتفاقا توسط هم علم زمین میخوره. بیاییم سراغ بستمون، علم نوره. و اگر این دوستمون و دوستانی از این قبیل تو این مسیر وارد عرصه معرفت افزایی خودشون تو اون باب بشن، تو این باب بشن، راه بنماید که چون باید.
با سلام به استاد بفرمایید.
آه پس ادامه بحثمون که بعد میره سوالات دیگه. حالا باشه.
بله تلفن‌ها رو بگم 220-485 220-485 220-588-20 220-588-20. دوستان عزیز من در ارتباطات هستن و تلفن‌های شما رو ضبط می‌کنن، سوالات شما رو یا هر مطلبی که دارید در مورد برنامه حس و حالتون هست میتونید بفرمایید، دوستان ضبط میکنن در زمان خودش در پایان برنامه پخش میکنن. وزن میکنن پیامک 30558 هم هست، 30558. اینجا ما برای شما پیامک ها رو من میخونم، بعضی از اونها که مربوط است. خیلی لطف دارید، خیلی تشکر کردید، خسته نباشید گفتید به استاد بلخاری و همکاران من در برنامه، تهیه کننده برنامه، صدا بردار، خلاصه همه عوامل. و یه پیامک اینجا هستش، با سلام به استاد بفرمایید خیلی مواظب خودشون باشند که آرامش بخش محافل ما ایرانیان مسلمان است، ما به شدت نیازمند این عزیز هستیم. با درود فراوان، ملکی از ملایر.
خیلی بزرگوارم، ممنون.
موسیقی زیبایی تهیه کننده برنامه گذاشتن، یک شوریدگی بود، یک آدم یان احساس میکرد آشفتگی، اما یک شوریدگی بود، یک بی‌نظمی که نظم در درونش بود. عجب حالی سیامشق، خود سیامشقی هم که اتفاق میفته.
و این شما حالا خودآگاه ناخودآگاه به یکی از نظریه های بسیار مهم توی تاریخ فلسفه هنر جدید اشاره کرد.
نمیدونستم منم اینو فلسفه ولی
نه شما خود باور کنید این نظم و بی‌نظمی. ببینید نیچه یه بحثی داره، نیچه آدم مهمیه، آدم مهمه. میدونید ایشون خب به هر حال از قرن 19 وارد قرن 20 میشه و تأثیر وسیعی روی بزرگترین اندیشمندان غربی مثلا
به هنر و زیبایی و همه چی موسیقی.
دقیقاً اون همین یه جمله داره، یه بحثی داره در مورد همین هنر، میگه ما یه هنر دیونیسوسی داریم یا هنر آپولونی داریم.
نظم آپولونیه.
آفرین. یکی از بحث مهم نیچه است. آره. وقت نظم آپول هنر آپولونی مبتنی بر نظم و فردانیت و عقلانیت دیونیسوسی آشفتگی. منتها میدونید آشفتگی هم نیست، یه جور شوریدگیه، یعنی یک جور و موسیقی به هم میدونید که به موسیقی واگنر و اینا علاقه داشته اینها، و حقیقتاً موسیقی دقیقاً وارد اون عرصه میشه، یعنی وارد عرصه ای که حقیقتاً کلام فرو میمونه. چون میدونید شما هنگامی که کلمات رو به کار میگیرید ناگزیر از رعایت نظمید، ناگزیر. شما بالاخره باید از فعل، از فاعل و اینا استفاده بکنید دیگه، درسته؟
درسته.
و به جایی هم میرسه که آخر سر میکشه شما رو، مفتعلن 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 کشت مرا، به اینجا میرسه. اما تو قلم رو به موسیقی، گرچه موسیقی هم از یک نظم پنهان
اصلا خود موسیقی باخ ما داریم میگیم
یک نظم ریاضی، فیثاغوریان ریاضیات و عدد و اینها، ولی واقعیت قضیه اینه که تأثیرش بسیار فراتر از اون نظام عددی و ساختار هندسی است که در درونش وجود داره در احساس ما. اینم باز یکی از اون دقیقاً ممیزه های عجیبی است که خداوند در وجود ما قرار داده. و البته این رو هم عرض می‌کنیم که تهیه کنندمون خیلی خوشحال
بود. آره میگن اصلا خود اینم حالا میگن حرف حرف میاره، این نیستش که بازم من برمیگردم به زیبایی، یعنی دارم این مقدمه رو میذارم که شما به زیبایی باز برسید، به زیبایی از نگاه ابن هیثم. و اون این هستش، ما میبینیم در خود موسیقی هم این اتفاق داره میفته، یک نظمی وجود داره، یه دیمیان، یه کنسرتی، یه گروهی، نمیدونم موسیقی، ارکستری، نمیدونم کار کلاسیک یا کار سنتی اجرا میکنن. در پایان اون، در پایان اون اتفاق هنری که میفته روی صحنه در اون اجرا، ما ببینیم در پایان سه چهار قطعه نواخته میشه که ناشی از شور و حالی هستش که اون هنر. یعنی از یک نظمی به مرور رسیده به یک بی‌نظمی که خودش عین نظمه.
آفرین. آره، که الان مثلا ما توی هندسه فرا اقلیدوسی یا فراکتال هم داریم که در ظهور بی‌نظمیه اما در ماهیت و بازداد کاملا نظمه. اصلا میدونید بی‌نظمی به نظر میرسه یه تصور انسانی است و تو عالم وجود نداره. یعنی ممکنه که ما بر اساس عادتی که کردیم اشیا رو منظم ببینیم، و اگر حالا متناسب با اون چیزی که تا حالا دیدیم یک امر بی‌نظمی ببینیم، او رو به بی‌نظمی متهم بکنیم، ولی او هم از یک نظم باطنی
این ذهنیه. آره. این همون چیزیه که ابن هیثم داره میگه.
ببین یه بخششونه. من میخوام اینو بگم جواب بدید که ما انسان‌ها در تلاوم و دیالوگ و ارتباط دو سویه ذهن و عین تعریف میشیم. آدم ها اگر فقط ذهنی باشن بدبختن، عینی باشن صرفا بیچاره. انسان های سعادتمند در تلاوم ذهن و عین به سر میبرن و نتیجهش این میشه که به گاه عاشقی عاشقی میکنن، به گاه عاقلی عاقلی میکنن، نه عقل رو به عشق میفروشن نه عشق رو به عقل میفروشن، هر کدوم در حیات خودشون جای خاص خودش رو داره.
خب
ببینید ابن هیثم یک سری موارد رو در رابطه با زیبایی ذکر میکنه. پس اون 22 عاملی که وجود داره و الان همش رو میگم، این 22 عامل در ادراک زیبایی از دیدگاه ابن هیثم مؤثرن. خب حالا این دوتا چیا، این 22 چیا است؟ فقط بخونم به نقل از ایشون باب 100 و از باب 200 کتاب مقاله دوم ابن هیثم به بعد. خب ببینید میگه که اولش، اولینش نوره.
نه.
اولی رو میگه نور تو باب 202 و ذلک ان نورو یفعل الحسن. نور عامل ظهور زیبایی است. بعد میگه و لون، رنگ. 22 تا رو توجه فرمایید. اول رنگ، دوم نور. پس رنگ و نور از جمله عوامل مؤثر ایجاد حس زیبایی تو روح ما هستن، درست شد؟ این دوتا. سوم و البعد، دوری. حالا این دوری چه نسبت به چقدر بحث استقرایی و دقیقه. آفرین آباری کلا. حالا من می‌خواستم توضیحش رو بعد بگم، اول همه رو بگم ولی شما گفتید. ول وضع، که این وضع من بردم احتمالاً مسئله منظورش تجسمه، چون میگه موارد
وضع، یا ممکنه جایی که ما داریم نگاه میکنیم وضع یا وضع
دقیقاً، یعنی موقعیت ناظر،
موقعیت
ناظر درسته دقیقاً، چون بعدیش و تجسم و شکل والعزم. ها این عزمه که اومد پیدا کردم. ببینید ویتلو چی میگه؟ اکو به دنبال، یعنی به نقل از ویتلو میگه خواصی ذات ساده مانند عظمت، اینا زیبایی آفرینه. به همین دلیل است که به نظر او ماه تا بدین حد زیباتر از ستارگان است. این جمله دقیقاً باب 207 خدمتون عرض بکنم کتاب ابن هیثمه. این دقیقاً ول از 208. ببین چی میگه؟ میگه ول ازمو عین جمله ابن هیثم اینه، یفعل الحسن از جمله عواملی که زیبایی رو تو ذهن ایجاد میکنه. ولی ذالک سار القمر احسن من کل واحد من الکواکب و سارت الکواکب الکوار احسن من کواکب الصغار. میگه به همین دلیلی که ما زیباتر از ستارگان و ستارگان بزرگ زیباتر از ستارگان کوچکن. یعنی به یک عبارت از دیدگاه ابن هیثم از جمله مؤلفه های ایجاد زیبایی در ذهن ناظر، در حس ناظر و ادراک ابن عظمت اشیاست. این چیزیست که بعدها تحت عنوان والایی، یعنی به کانت که میرسیم، کانت میدونید و قبل از کانت هیوم، یه تمایزی ایجاد میکنند بین والایی و زیبایی. والایی اون در
حقیقت
عظمت باری کلا. ببین مثلا شما موج عظیم رو ببینید، حالا به کانت که رسیدم مفصل، شما موج عظیم رو ببینید، این عظمی که ابن هیثم چند حداقل 600 سال قبل از کانت بحث کرده ها، ببین موج عظیم در شما احساس زیبایی ایجاد نمی‌کنه. والایی یعنی عظمت، یعنی شکوه. این دوتا رو فلسفه غرب از قرن 16 17 و به ویژه 17 به بعد تمایز گذاشت. ولی میخوام فقط این دوتا رو تطبیق بکنم که اکو میگه مال ویتلوه، ولی دقیقا بند 208 کتاب المناظر ابن هیثمه. بعد پس
شد عزم.
آفرین، منظور عظمت. بعد و تفرق، تفکیک، تفرق، اینا دونه دونه باید شرح بدی.
شناسایی این که بتونی جدا کنی از هم دیگه.
آره. اگه قدرت تفکیک نداشته باشی، ادراک زیبایی نداری. آفرین. تفکیک مهمه. اتفاقا تو راه که می اومدم جا پیدا داشتم فکر می‌کردم. ببینید من رفته بودم مالزی، کوالالامپور. خب شما در کوالالامپور میدونید که در طول سال تقریبا یک دمای ثابت دارید.
حالا با بارون میاد و
دو سه درجه بند. مثلا زمین خسته میکنه انسان رو. باز از جمله مواردی که تو روح انسان وجود داره این تفکیک است. یعنی میدونید اگر یک نواخت باشه ما خسته میشیم. اتفاقا میدونید که فلاسفه یکی از ادله کمال جویی انسان رو عدم عادت انسان به یک مسئله میدونه. ما انسان ها نمیتونیم به یک نواختی عادت بکنیم، خسته میشیم.
حتی اونو گسترشش دادن به مرگ و زندگی.
به مرگ و زندگی. وقت ما اینجوری که باشه دیگه مرگ تلخ نیست، جزء ذاتی زندگی.
زیبایی.
برای من تو کلاس خودم، کلاس دکتری، یه بحثی در فلسفه قربانی دارم، بحث مفصلی است برای بچهای دکتری. وقت میایم رو این فضا که از زاویه حتی اون کسانی که قربانی میکنن در ابتدای زندگی انسان‌ها، مرگ پایان نیست، صورت دیگه زندگی است. در حقیقت قربانی میکنه و صورت قربانی مرگ دیگه، تا حیات تداوم پیدا بکنه، نه اینکه حیات به پایان برسه. پس قربانی نقطه اتفاقا جهش عالم فرسوده به عالم احیاست. فلذا قربانی یه جور اصلا احیاست که حالا فلسفه خاص خودش رو داره. ولی واقعیت قضیه اینه که ببین وقتی میگه که ول مثلا تفرق یفعل الحسن، یعنی گاهی بنابه تفکیک هاست که عالم زیبا میشه، گاهی بنابه تفریق ها، تمایز ها و تفاوت هاست که عالم زیبا میشه. یعنی اگه بخواد همه چیز مثل هم باشه و همه ی حالات یک نوع، لله خسته میشیم. ما
یه دیوار سفید رو بگی شما خیلی هم زیبا، خیلی هم سفید، خیلی هم پاک،
یک سر نگاه بکنی خسته میشی. بله، چقدر مهمه. ولی اتصال اگه تونستید بگید تا حالا چند تا شده. خود من نمیدونم، شما حالا
من میدونم بازم دیالکی میدم فکر کنم یه هشت
آمده تو این مایا. ولی اتصال، ولی عدد، ولی حرکت، مثلا حرکت، ولی ذالکه یستحسن الرقص و حرکات الراقص و کثیر من الاشارات و حرکات الانسان فی کلامی و افعالی. چه بزیدی؟ ببین الان من هنگامی که صحبت میکنم هم بدنم و هم دستام یه حرکتی میکنه. میدونید اینا جزئی از کلام منه. فلیزا اگر دست منو بندید نمیتونم حرف بزنم. باور کنید رو... من میدونید این جزئی از خدمتون عرض بکنم کلام منه وزی... یعنی میدونید این حرکات به نظر میرسه در زیبا جلوه دادن کلمات من و تفهیم کامل کلمات من خیلی موثره.
البته بعضی اصلا همینجوری میشینن همینجوری حرف میزنن میشه مونوتون میکنه ولی اون کلام مونوتون من اون چیزی شده پیش فراز فرودیم خود این اصلا هستش
باریکلا. یعنی میدونید حتما شما باید یه فراز و فرود داشته باشید. این مخاطب مهمه. مخاطب یه سیستمی داره که این سیستم به گونه‌ای طراحی شده که با فراز و نشیب با فراز و فروده که در حقیقت او از لحاظ روحی اوج میگیره. یک نواختی از یه تیز ول حرکه ول سکون ول خشونه ول ملاسه ول شفیف ول کثاف حتی ول کثاف. اما تا این کثافه اینجا اصلا با این کلمه که ما الان احتمالا بسیاری از شنوندگان محترم به ذهنشون رسید چیز نداره ها، اون معنا نداره. اینجا منظور تکاسفه جناب هدایتی، منظور فشردگیست، منظور فشرده بودنه که در جای خودش توضیح میدم. و زل خیلی جالبه، و زل قدیت هر الحس و تاریکی. شما مثلا براتون ممکنه که یا در حقیقت نه ببخشید زل رو اینجا باید سایه من تعریف بکنم دیگه، ترجمه بکنم. و سایه چه نقشی داره؟ حالا باز یه مثال دیگه از ویتلو و اکو و بررسی تطبیقیش با المناظر داشته باشم چون به اینجا رسیدم. جمعه دیتی ببینید چی میگه اکو. میگه که اولا اون همچنین خشونت یا ملایمت موجود در اجسامی که در زیر نور مشاهده می شود، این خشونت رو باب 214 بود، بعد ملایمت هم و الملاسه بعدیش، یا ملایمت موجود در اجسامی که در زیر نور مشاهده می شود و نیز در زمانی که در سایه فرو رفته است. این جمله اکوست. و در زمانی که در سایه فرو رفته است. آجا بدید توجه کنید اینو یک لحظه، تو پرانتز اکوچی آورده که همین میتواند خشونت نور را از میان بردارد. زلا ببین تاریکی چگونه میتونه عامل ایجاد زیبایی تو ذهن باشه. هنگامی که شما با نور شدیدی روبرو هستید، سایه میاد این نور رو تعدیل میکنه، تلطیف میکنه، او تلطیف حس زیبایی رو در وجود شما ایجاد میکنه. ببین در نگاه اول شما نمیتونی بپذیری که سایه زیبایی آفرینه، درسته؟ ولی هنگامی که نور شدیده، حضور سایه تلطیف نوره، تعدیل نوره، و تلطیف و تعدیل نور الزاماً در وجود متعادل طلب ما، در روح تعادل طلب ما احساس لذت، و این احساس لذت همون احساس زیباییست. و وقت جالبه ویتل چیز اکو تو پرانتز میاره که همین میتواند خشونت نور رو از میان بردارد. یعنی چی؟ یعنی سایه و زل و توده های ملایمی از رنگ مانند دم زیبای طاووس رو پدید آورد. این مثال رو نگاه کن، مثال دقیقا مال چیزه، مال ابن حیثم. اینا رو شرح میده و ایزن فإن التفاضیح التي تظهر و خدمتون عرض کنم فی اریاش الحیوانات و فی نوع المسما ابا قلمون. این ابا قلمون منظور چیزه، طاووسه.
آها
تو اصطلاح اون زمان پدر آفرین قلم. انما تظهر فی الظل و فی الاضواء المنکسره. میگه زیبایی دقیقا این طاووس تو حضور سایه و نورهای شکسته است که خودشو نشون میده، تو نور درخشان نشون نمیده. پس تاریکی از جمله عوامل، ببخشید تاریکی نه، زل سایه از جمله عوامل ایجاد حسنه.
بحث عجیبی رو تو نور ایجاد میکنه. این
حیرت انگیزه، لله حیرت انگیزه. یعنی من اینجاست که میفهمم وقتی عبدالمجید صبره استاد دانشگاه هاروارد میگه مبسوطترین تعریف زیبایی در اسلام، در تمدن اسلام، مال ابن حیثمه یعنی چی؟ و بعد جناب دیدید مهمتر من تعجب میکنم اکو کافی بود یک بار، من نمیدونم البته المناظر به انگلیسی امروزه، حالا چون ویتلو میدونید به لاتین ترجمه کرد، ترجمه شده اینه، ولی کافی بود آخه بابا به یک متن اصلی مراجعه بکنه. دقیقا همه این مسائل مال ابن حیثمه و جناب اومبرتو اکوی گرامی، همه رو به میتلو اون مترجمه حالا به هر حال ربط میده با اینا. خدمتتون عرض بکنم پس اینو تمومش بکنم جو حضرتی. پس و زل و ظلمه تاریکی و تشابه و الاختلاف و این تمام شد. 22 تا تمام شد.
خب فهمیدین 22 تا رو گفتیم.
آره 22 تا حداقل اسمشو گفتم. دلم خوش میشه چرا حداقل اسمشو گفتم. حالا هر کدوم از اینا جزئیات داره ها و ناگزیر
توضیح داره.
آخر نداره که ما
جلسه بعد وارد بشیم. آخه اینجوری نگذرین. تو اصلا در مورد این صحبت نشده. اگر شما خودتون صلاح میدونید باید در مورد این صحبت کنید، چون همین الان کاربرد داره.
باری کلا
من می‌خواستم یه چیزی بگم. حالا حرف میاره. نه من یه چیزی نگم. یک شنونده‌ای فقط اینجا نوشته بود تا سر حرکت شد 11. یعنی شنونده‌ها دارن میشنون. الان ما 22 تا رو گفتیم. من اینو عرض کنم خدمتتون. موسیقی می‌شنویم در خدمتتون.
خواهش می‌کنم.
نمیشه. خلاصه خیلی از تلفن‌هایی که شما کردید یه بخشش مربوط میشه به برنامه تا به خلوتگاه خورشید، یه بخشش هم مربوط میشه به مباحث دیگه که اصلا ارتباط با برنامه نداره. اما همکاران من هنوز دارن تلفن‌های شما رو دریافت میکنن، ما به موقع پخش میکنیم. زمان زیادی هم نداریم البته.
22 که من یه نکته عرض بکنم. ببین این که شما میفهمم الان اکثر تلفن‌ها رو فرمودن دوستان عزیزمون در اون طرف که به بحث وحدت وجود و موجود و اینها، یعنی بیشتر تا به خلوتگاه خورشیدیه. میدونید چرا علتش اینه؟ در حقیقت علت اینه که در این برنامه مخاطباتون باهاتون تماس دارن،
حرف زدن این برنامه رو میشنون، این برنامه رو هم دارن میشنون.
متو اونجا تماس ندارن.
آها اونجا راست میگی.
علتش اینه که گاهی سوالاشونو تو این برنامه
باید کاری بکنیم. اون برنامه ان شاء الله اگه بشه برنامه بذاریم، یک روز ما اصلا زنده بذاریم تا به خلوتگاه خورشید رو ما یک روزش رو به صورت زنده در خدمتتون باشیم و سوالات رو جواب بدیم. و الان 22:44 دقیقه است و پیامکایی که مال شما زیاد اومده، سوالات مختلفی در مورد زیبایی وجود داره، در مورد نگاه زیبایی ما به وجود داره، آیا هر زیبایی عشق می‌آفریند این وجود داره، در مورد نقاشی های غار باز گفتن، چند تا کتاب ناب در با موضوع زیبایی شناسی از شما خواستن، بعد در مورد خداوند گفتن که خداوند زیبایی ها زیباست و زیبایی ها رو دوست داره و مطلق زیباییه.
بله ان الله جمیل
مطلقه.
مطلقه. میدونید خدا تو هر صفتی مطلقه، همه چیز نهایتشه. به همین دلیل خداست. اینه
که و اون شعاعیه که اون نوریه که بر چیزی میتابه و اون زیبا میشه.
آفرین. و الله نور السماوات و الارض. اصلا جواب دیتی ببینید این که عارف و عرفان عالم رو مجلای ظهور حق میدونه، این تو بحث حضرات خمس ابن عربی هستی که الان من توی کلاس دارم روش کار میکنم. ببینید علت اینه که دقیقاً خداوند به قول شما از شعاعات نوری خودش، اصلا الله نور و سماوات و از مثل نوری کمیش داد، دقیقاً بر عالم جلوه میکنه. جلوه عالم اگر عکس رخ یاره، برای اینکه جلوه نورهای اوست، شعاعات نوری اوست. دقیقاً درست.
خب این جاره یه جایی به جنبنده. آره. ما برسیم چون 22:46 دقیقه.
این 22 عاملی که من خوندم از رنگ و نور بگیرید تا حرکت و شکل و فرم و مواردی از این تجسم و دید، اینها از دیدگاه ابن هیثم عوامل ایجاد کننده حس زیبایی یا تأثیر زیبایی در روح و روان ما هستند. وقت همه اینها مگه دقت بکنید چیه؟ محسوسه. همه مربوط به دقیقاً متعلق به جهان بیرونه. باری کلا محسوساته. اتفاقا میبینید برای افرادی مثل اکو انقلاب این مسئله این بود که به انسان‌ها یاد داد به واقعیت‌ها نگاه بکنید. واقعیت‌ها دیگه زشت نیستن، این واقعیت‌ها میتونن موجد و مولد زیبایی باشن. جناب دته همین میشه که تو کلیسای گوتیک پنجره‌هایی که تو قرون وسطای اول کوچیک بود تا مبادا عالم بیرون که شر نورش بیاد تو، تو گوتیک میره تا سقف و پنجره‌های رنگی مهندسی به وجود میاد که تو معماری ما اون اوروسیای بالای چیز هستن. ببین جامع دیدی دقیقاً حالا نگاه به طبیعت عوض شده. طبیعت دیگه مظهر شر نیست، مظهر و متبلور زشتی ها نیست، هر چیزی در جای خودش در طبیعت میتونه زیبا باشه. این تغییر نگاهی که مهمه، تحولات تو حیات انسان به تبع تحول در نگاهی که اتفاق میفته. تا و اینو قرآن میگه دیگه، ان الله ما یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تا این تغییر در نفس و ذات رخ نده بیرون متغیر نمیشه. این 22 عامل از دیدگاه ابن، ما پیش از ابن هیثم سابقه چنین بحثی رو تو تاریخ فلسفه جهان نداریم، نه غربش و نه شرقش. این دقیقاً وجود عواملی است که در احساس زیبایی نقش دارن. حالا هر کدوم از اینها چگونه نقش بازی میکنن و دقیقاً اصلا تفسیر علمی و تجربی این مسئله چی؟ مثلا حرکت چگونه تولید زیبایی میکنه و حس لذت میکنه؟ خشونت، همین تاریکی، حالا این مثالی زدن،
سایه،
سایه، آفرین، آفرین.
بگو چیزی بگم، چیزی هم یونی
کلامتون.
عکس های حمید جبلدی عزیز بازیگر خوب کشورمون داشت که برای من خیلی جالب بود.
همین که با آقای طهماسب بازی،
بله 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 بله،
بازیاش جالبه خیلی.
خودش دنیای خیلی گل، خیلی بازیگر خوبه، همه دیگه تعریف نباید بکنیم. حمید جبلدی عزیز یه مجموعه نقاشی داره، مجموعه نقاشی سایه هاست. هر شیء رو، هر چیزی رو در سایه دیده، یعنی خود شیء رو نمی‌بینیم ما.
آها.
نردبان رو نمی‌بینیم، سایه یک نردبان رو
می‌بینیم.
آدم‌ها رو نمی‌بینیم، سایه اونها رو می‌بینیم. یعنی ترکیبی از همون چیزی که حالا این تفکیک اینجا اتفاق افتاده به نظر من و اومده اینو نشون داده. یا مثلا آقای کیارستمی در اون مجموعه عکسایی که از برف داره اونجا هم باز یه اتفاق دیگه ای داره میفته، که هر کدوم از اینا حالا ذهنیت ماست که اینها رو میاد جز میکنه، به جز جز نگاه میکنه، اون تفکیک اتفاق میفته و میبینیم در درون دل خود اون زیبایی وجود داره.
بله، آب باری کلا، ببینید دقیقا همینه. ببینید با این منظر دیگه اون وقت هر چیزی تو جای خودش وقتی قرار میگیره زیبا جلوه میکنه. این همون اصل اصیلیست که تو متن عرفان و ادیان وجود داره و نتیجهش میشه که دیده نیالودم به بد دیدن. قصه این میشه ها.
بله.
یعنی یکی برمیگرده به اون چه که در جای خودش وجود داشته باشه و یکی برمیگرده به نوع رؤیت ما. و جالبه برام که گفتید که آقای جبلی پس نقاشی گفتید یا عکسه؟
عکسه.
عکسه. آقای جبلی.
بله. همین
جای گذاشته نمایشگاهشو گذاشته.
کتابش هست. کتابشو من دیدم. اگر شد ببینید عکسای
احتمالا شما برام میارید نه؟
من میانو بخورم چشم جدی هدیه من به شما چشم چشم میاد چون خیلی دوست داشتم من خودم عکاسی هم مدت میکردم و اینا خیلی برام جالب بود. یا مثلا کاری که حالا الان یه دفعه به ذهنم رسید، حالا بین این هنرمندای سینمایی دارم میگم، رضا کیانیان.
آره
رضا کیانیان عزیز، آقای رضا کیانیان عزیز یک مجموعه عکس داره که خیلی جالبه. من اینجا اینو میگم که باز یه افقی بازشه برای عزیزانی که در زمینه حالا برنامه ما رو گوش میدن، حالا این نگاه فلسفی به هنر دارن، نگاه استقرایی و پژوهشی و کاربردی هم داشته باشن، این کارو بکنن. با دوربینای مخصوص مثلا تنه یک درخت رو یه عکس بزرگ کرده، این تنه درخت رو رسیده به یک عکس خیلی بزرگ.
این
کار آقای کیانیانه، این کار آقای کیانیانه که من نمایشگاهش رو در فرهنگسرا نیاوران بود رفتم دیدم، کتابش فکر کنم اومده. خیلی جالبه، اصلا شما وقتی میبینید نمیدونید این یک چیه اصلا، اما یک مجموعه درست به خاطر اون بافت‌های اون هر چیزی. آره. یا یه سنگ رو از یه سنگ مثلا یک بخش کوچکی از یک سنگ رو بزرگ کرده.
آفرین. آفرین.
چه اتفاقی میفته؟
این مال باز نوع نگاهه با.
آها این چیزی که همین الان شما فرمودید که این اتفاق الان میفته.
داره میفته. و حالا اتفاقا هر 22 عامل رو باز بکنیم ببینید چقدر معانی از دل اینا میاد بیرون. ولی من همش هم اینو به دانشجوام میگم تو دانشگاه. هنرمند بنا به تکنیکش هنرمند نیست. بنا به نوع نگاهشه که هنرمند.